الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم شرط مخالفه با مقتضای عقد یا شرط مخالفه با مقتضای ذات عقده یا شرط مخالفه با مقتضای اطلاق عقده. اگر شرط مخالفه با مقتضای ذات عقد باشه یا مخالفه با مقتضای بی واسطه است و یا مخالفه با مقتضای با واسطه است. در ارتباط با مخالفه با مقتضای بی واسطه عرض کردیم که این چنین شرطی شرط باطله. حالا سواء این که مخالف باشه با مقتضای عقد به معنای همون معنا و مفهوم ایجاد شده یا با یکی از مقومات اون مقتضای بیواسطه، دیروز عرض کردیم مثل این که شما بیع بلا ثمن، بیع بلا عوض، که به هر حال ملکیت رو شما انشاء کردید ولی از مقومات ملکیت حاصله از بیع عبارت بود ملکیت به عوض. و در این صورت عرض کردیم که این شرط میشه شرط باطل و شرط مبطل. قانون هم قانون مدنی دو تا از شروط ضمن عقد رو باطل و مبطل اعلان کرده، یکی شرط مخالف با مقتضای کتابه و دیگری شرط مجهولی است که جهالتش به عوضین سرایت کنه. این دو تا شرط رو باطل و مبطل اعلان کرده، یعنی علاوه بر اینکه خودشون باطلن عقد رو هم باطل میکنن. سایر شروط مطرح شده باطل هستن اما مبطل عقد نیست. حالا عرض کردیم شرط مخالف با مقتضای عقد به نظر فقها هم مبطله، به جهت اینکه مستلزم تناقضه، یعنی شما هم انشاء کردید هم انشاء نکردی، چون مستلزم تناقض مبطل عقد هم هست. اما حالا اگر شرطی مخالف بود با مقتضای ذات عقد، البته مقتضای ذات عقد با واسطه، عرض کردیم به سبب مفاهیمی که ما به وسیله عقود انشاء میکنیم شارعه احکامی جعل و تشریع میکنه. مثلا ما با عقد نکاح زوجیت رو ایجاد میکنیم، شارع زوجیت رو موضوع احکامی قرار داده که اون احکام میشه آثار ذات عقد، اما آثار ذات عقد با واسطه. منظور ما از با واسطه چیه؟ یعنی ما به وسیله عقد یه معنای مفهومی رو انشاء کردیم، احداث کردیم و اون شد موضوع یا آثار شرعی. مثلا وقتی که ما عقد نکاح رو منعقد کردیم چه حقیقتی رو احداث کردیم با عقد نکاح؟ حقیقت زوجیت رو. زوجیت موضوع چیه؟ زوجیت موضوع وجوب انفاق بر زوجه دائمه است. زوجیت موضوع برای جواز نظر است. زوجیت موضوع برای جواز تمتع. بله، این ها میشه در حقیقت آثار عقد، آثار با واسطه عقد. پس ما زوجیت ایجاد کردیم، به وساطت زوجیتی که ایجاد شد یا آثاری بر اون مترتب شد مثل وجوب انفاق. خب حالا ما میتونیم در ضمن عقد نکاح شرط کنیم که شما به همسری من در بیای، به شرط این که من هزینه ها تو لازم نباشه بدم، نه فقط بر عهده من نباشه. میشه این چنین کاری رو کرد یا نمیشه؟ این محل بحث ما بود. دیروز عرض کردیم بعضی از آقایون میفرمایند که نمیشه، به جهت اینکه این شروط میشه شروط مخالفه با کتاب. چجوری میشه شروط مخالفه با کتاب؟ اگه قرار باشه این آثار رو شارع برای این موضوع جعل کرده باشه، بعد شما بگید با وجود این موضوع این اثر وجود نداره، این شرط شما شرط مخالفه با کتابه. خب شارع گفته اگر شما زوجه دائمه داشتید باید نفقش رو بدید، بعد شما میگید که نه نفقش بر من واجب نیست، شرط میکنید که نفقه ندم، این میشه شرط مخالفه با کتاب. الا اینکه اثر از آثاری باشه که ترتبش عقلاییه دیگه، ترتب شرعی نیست. پس تفصیل داده میشه بین اون آثاری که به جعل شارع است و اون آثاری که به سیره و ترتب عقلایی است. اگر عقلا میگن بر این موضوع این چنین اثری مترتبه، حالا شما اگه شرط خلافشو کردید، شرط مخالفه با کتاب نیست. اما اگر اون آثار آثار شرعی باشه، یعنی شارع بر اساس این موضوع این چنین آثاری رو قرار داده، این چنین احکامی رو قرار داده، در این صورت شرط مخالفه با اون میشه شرط مخالفه با کتاب. خب شرط مخالفه با کتابم که ما گفتیم باطله. این مطلبی است که بعضی از آن میفهمن آی خوبی معتقدن که شرط مخالفه با کتاب با شرط مخالفه با مقتضای عقد متفاوت. شرط مخالفه با کتاب اونجایی است که به هر حال این فعل لولا شرط محکوم به حرمت باشه، شما شرط کنید انجامش رو، یا محکوم به وجوب باشه، شما شرط کنید ترکش رو. اگر این باشه، این میشه شرط مخالفه با کتاب. پس شرط مخالفه با کتاب یعنی اون عملی که شما دارید شرط میکنید، اون عملی که دارید شرط میکنید لولا شرط به لحاظ حکم شرعی این شرط وجوب یا حرمت داشته باشه و شما دارید خلاف اون حکم شرعی حکم میکنید، در این صورت میشه شرط مخالفه با کتاب. اما اگر این فعل لولا شرط نه وجوب داره که ترکشو شرط کنید، نه حرمت داره که فعلشو شرط کنید، این شرط شرط مخالفه با کتاب نیست. اون مثالی که دیروز خدمتتون مطرح کردم، فرمایش علامه را عرض کردم، این بود که شما یه وسیله رو میفروشید، با خریدار شرط میکنید که این رو به فلانی نفروشی، یا این رو کلن نفروشی، یا تا 5 سال نفروشی. علامه گفت خب الناس مسلطون علی اموالهم، یعنی شما دارید تسلط این آقا رو بر مالش میگیرید، و شارع گفته الناس مسلطون علی اموالهم شرط مخالفه با کتاب و سنت. آقای خویی میفرمایند که الناس مسلطون علی اموالهم دلالت بر این نمیکنه که خودتون اگر قرار شد تعهد کنید که نفروشید یا بفروشید، اینم دیگه شارع نفی کرده. من یه جور دیگه کلام آقای خویی رو بگم، این که شما در ضمن عقد بیع متعهد میشید که نفروشید، این نوع اعمال تسلط دیگه، یعنی شما دارید اعمال تسلط میکنید، چون مسلطید میتونید همچی تعهدی بدید. اگه مسلط نبودید، شرط کردن و تعهد گرفتن معنا نداشت، خودش یه نوع چیه؟ یه نوع اعمال تسلطه. پس این منافات نداره با الناس مسلطون علی اموالهم، این شرط شرط مخالفه با کتاب نیست. ولی خب میتونیم بگیم این شرط شرطی است که مخالف با مقتضای عقد با واسطه است، یعنی مقتضای عقد با واسطه جمیع جواز جمیع انواع تصرف بود، الان شما خودتون رو از بعضی از انواع تصرف منع کردید. یه مثال فقهی دیگه بزنم، شما یه خونه رو به کسی میفروشید، میگید آقا من این خونه رو به شما میفروشم به شرط این که این خونه رو شما وقف مسجد کنی، آیا این معامله معامله صحیحی یا معامله باطلی؟ خب این مخالف ما مقتضای عقد، مقتضای عقد تملیک بود، شما هم تملیکش کردید. مقتضای عقد بیواسطه این بود که خونه رو که شما فروختید، یعنی این خونه رو تملیک کنید با آقای زید، شما هم با آقای زید تملیک کردید. اما در ضمن تملیک کردن اومدید با شرط کردید من این خونه رو به تو فروختم به شرطی که تو این رو وقف مسجد کنی، برای مسجد وقف کنی. خب برای مسجد وقف کنی یعنی باز از ملک خودت خارج کنی، وقف کنی و این رو بشه مسجد. خب بعضی از آن میفرمایند که این که خلاف مقتضای عقدی یا خلاف کتاب و سنت. بعضی ها میگن این که ما شرط میکنیم تو این رو وقف کنی، وقف کردن نحوه تصرف، نحوه اعمال سلطنت، این منافات با الناس مسلطون علی اموالهم نداره. الناس مسلطون علی اموالهم یه تو تسلط بر مالت داری، شما که تسلط بر مالتون داشتید بدون شرط کردن ما معنا داشت که خودتون بیاد اینو وقف کنید بدون اینکه ما شرط کنیم، بدون اینکه فروشنده شرط کنه. مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم این نبود که شما میتونید همین خونه رو وقف مسجد کنید، مقتضای الناس مسلطون بود. خب حالا ما همینو شرط کردیم دیگه. مقتضای الناس مسلطون علی اموالهم این نبود که شما به یکی دلتون نمیخواد اینو نفروشید. مثلا آقای زید میگه آقا خونه تو به من بفروش، میگه دلم نمیخواد بفروشم. میگه چرا؟ میگه الناس مسلطون علی اموالهم، من تسلط بر مالم دارم. حالا من فروشنده در ضمن عقد با شما شرط میکنم اینو به شما میفروشم به شرطی که آقای زید نفروشی. همونطور که شما لولا شرط من این امکان براتون وجود داشت که اینو به زید نفروشید، و این خودش مقتضای قاعده سلطنت بود. مقتضای سلطنت همین بود که چون دلتون نمیخواد نفروشید. حالا ما شرط کردیم که به آقای زید نفروشید، این منافات با سلطنت نداره. درسته، به خاطر الان شما این شرط رو میپذیرید، پس پذیرفتن شرط شما یعنی اعمال سلطنت. روشن شد؟ شما الان میتونید این شرط رو نپذیرید، همینی که این شرط رو پذیرفتید یعنی دارید اعمال سلطنت میکنید. اطلاق الناس مسلطونه تغییر میزنه، مثلا شما همینجا قسم بخورید که من این خونه رو به زید نمیفروشم، این میشه خلاف شرع. یعنی این خودش یه نوع اعمال سلطنته، یعنی شما چون سلطنت بر این ملک و مال دارید میتونید خودتون رو محدود کنید. خودتون خودتون رو محدود کردید، کسی محدود نکرد. میگید خب تو شرط کردی، میگید شما شرط رو پذیرفتی، شما میتونستی نپذیری. پذیرفتن شما شرط را به معنای نحوه اعمال سلطنتیست در این مسئله. یعنی اصلا این معامله نشه.
بله.
یعنی این شرط در عقد بیع بود، ولی من میتونستم بگم بیع بدون این شرط ممکن بود بفروشه، ممکن بود نفروشه، ولی به هر حال من این شرط رو پذیرفتم. یعنی من پذیرفتم که از سلطنت خودم به این نحوه استفاده کنم یا اینو این نحوه اعمال کنم. به خاطر این اگر شما یک مالی رو به کسی بفروشید و شرط کنید که اینو وقف کن، خب عده از فقها میگن که نه این شرط صحیحه، عقدم صحیحه، و شما به مقتضای شرط ملزمید که این رو خلاصه وقف کنید. حالا اگر این شرط شرط نتیجه باشه، یعنی شما این ملک رو به این آقا بفروشید مشروط بر این که این وقف مسجد باشد، شرط نتیجه باشه که وقف مسجد بودن شاید دیگه اعمال سلطنت از ناحیه اون نباشه. حالا فرض کنید که وقف هم نیاز به صیغه خاص نداره، چون عرض کردیم در اون مواردی که یه عمل حقوقی یک سبب خاص میخواد با شرط نتیجه شما نمیتونید به او برسید. مثل این که مالی رو از به زید میفروشید مشروط بر این که دخترش زوجه شما باشه، این نمیشه. اون نیاز به چی داره؟ نیاز به عقد نکاح داره، نیاز به رضایت دختر داره. صرف اینکه شما در ضمن یه عقدی بیاد شرط بکنید این تحقق پیدا نمیکنه. حالا اگر وقف از اون مواردی باشه که بگیم نه اینطوری نیست، یعنی شما این ملک رو فروختید مشروط بر این که این موقوفه باشد برای مسجد، ممکنه در اینجا بگیم نه دیگه این الناس مسلطون علی اموالهم نیست، چون این خودش نوع اعمال سلطنت نیست. یعنی اینجا در شرط نتیجه این تعامل وجود داره، ولی در شرط فعل وجود نداره. شما بعد میاد این عمل رو انجام میدید، میگید خب من مصلوب الاراده شدم. شما مصلوب الاراده نشدید، شما میتونید تخلف از شرط کنید، البته کارتون خلاف شرعه. یعنی من به شما این ملک رو فروختم مشروط به این که شما اینو وقف کنید، شما مصلوب الاراده اید؟ نه، شما با اراده خودتون میتونید وقف کنید. میگید خب بر من واجبه، بله واجب شرعی هست، اما شما میتونید تخلف از این شرط بکنید، میتونید اصلا وقفش هم نکنید، میتونید تکوینن ها، نه میتونید تشریعن. یعنی شما به لحاظ شریعت موظفه به وقفید، ولی به لحاظ تکوین این امکان و اختیار رو دارید که خلاصه وقف نکنید. شرط نتیجه. در شرط نتیجه گفتم تأمل داره، حالا بازم 100%، ولی اینکه شما شرط کنید که این وقف باشد، نه که تو وقف بکنی. یعنی تو وقف بکنی یعنی اعمال سلطنت، وقف باشد. تأملش هم اینه که خب باز همون تعهد رو شما پذیرفتید، میشه از این جهت وقف، ولی چون نتیجه است ممکنه بگیم امام اونجا تأمل داره، ولی در مورد ما تأمل نداره. خب این در ارتباط با درست. چه مخالفتی داره؟ یعنی من زمانی اعمال کردم که تسلط نداشتم، اینو میگید؟
و بعد اینجوری هم تو میگید که بدون تسلطم،
یعنی الناس مسلطون نقض نشد، یعنی شما در حقیقت مال رو با این خصوصیات خریدید. مثل چی مثال دارم میزنم؟ نه مثل این مثال میزنم، مثل این که شما یه ملکی رو میخرید، میگه من این یک ساله اینو اجاره دادم، شما میرید این ملک رو میخرید، ملکی که منافعش در اختیار دیگری است. این منافات با الناس مسلطون علی اموالهم داره، شما یک سال بر منافع این تسلط ندارید. ما از اول ملک اینطوری خریدیم. من از باب تشبیه دارم میگم که نگید خب پس این مخالف با الناس مسلطونه. از اول ما مالی رو خریدیم با این تعهد و شرط. بله، ولی به هر حال در یک سال که شما تسلطی بر مال ندارید، منافعش در اختیار شما نیست، 10 ساله 50 ساله، به هر حال شما الناس مسلطون علی اموالهم اومدید یه ملکی رو خریدید که از اول پذیرفتید که تسلطش محدوده، ولی باز تازه اینجایی که اجاره است دیگری محدود کرده. شما از اول میگید خودم رو محدود میکنم، من خودم به این شرط میخرم از شما. در اینجا آی دکتر شهیدی، حالا این مطلبی که ایشون میفهمن که شرط خلاف مقتضای اثر عقد در اون مواردی که دیگه این اثر از اون اثرات مثلا خیلی مهمه، ایشون میفهمن باطله. ما الان داشتیم توضیح میدادیم خلاف اثر عقد باطل نیست، به معنای این که مخالفت با کتاب نداره. آقای خویی غیر مخالفه با کتاب هم گفتن خلاف مقتضای عقد هم نیست، چون مقتضای عقد با واسطه است. آقای خویی حالا عرض میکنه، من حرف آقای شهیدی رو میام. آقای شهیدی میفهمن که بعضی از آثار عقد هست که این آثار عقد آثار مهمی برای عقده، اثر با واسطه است، یعنی اثر با واسطه اثر مهمه. لولا این اثر، اونی که شما اصلا ایجادش کردی بی خاصیت گویا. ایشون میفهمن که خلاف مقتضای این اثر عقد باطله. ایشون میفهمن به لحاظ حقوقی خلاف مقتضای اثر عقد باطل نیست، الا اثر عقدی که اثر مهم باشه. من از باب تقریب حرف ایشون عرض میکنم، گاهی وقتا به لحاظ عرف و عقلا اصلا ایجاد این نهاد حقوقی و این مفهوم و ماهیت به خاطر همین اثر است. شما از هم ملکیت رو ایجاد میکنید به خاطر یه اثر خاص، اون اثر در حقیقت اثر اصلی و مستقیم این معامله است. خب شما ولی اون اثر است، اینو بیاد لغوش بکنید، خب عملا بیفایده است. پس یه بار دیگه عرض کنم، آقای شهیدی دو تا نکته گفتن، یه نکتهشو دیروز گفتم، یه نکتهش امروز در مورد اثر. اگر شما شرط کردید خلاف مقتضای عقد با واسطه که از اون تعبیر اثر مقتضا یا اثر میشود، در دو مورد این شرط باطله. یک مورد اون اثر اثر یه اثر اصلی باشه و اصلا انگیزه و دائیه برای ایجاد این ماهیت عموما اون اثر باشه، یک نکته. دوم که دیروز گفتیم اینه که اون اثر و آثاری که شما خلاصه نفیش میکنید در حقیقت ایجاد اون ماهیت رو کلن یا عرفن بیخاصیت کنه. پس ایشون دو تا استثناء بر این اثر اثر مطرح کردن. یه استثناءش این بود که این اثر اثر اصلی باشه. ایشون برای اثر اصلی دو تا مثال میزنن. یکی این که شما بگید من زوجیت ایجاد میکنم مشروط به این که با هم محرم نباشیم. ایشون میگه محرمیت از آثار زوجیته. حالا باید ببینیم محرمیت از آثار عقلاییه یا از آثار مثلا شرعیه. ولی وقتی شما زوجیت یه رابطه‌ای به نام زوجیت ایجاد میکنید، اثر ایجاد رابطه زوجیت چی؟ اینه که محرم میشید. بعد شما بیاید بگین من زوجیت ایجاد میکنم مشروط بر این که با هم دیگه محرم نباشیم، یه نمیشه این. ولو اثر اثره، ولو این اثر اثر است، یعنی شما محرمیت ایجاد نکردید، زوجیت ایجاد کردید. اما زوجیتی که ایجاد کردید اثر اصلی او محرمیته. شما بگید تو زوجه من باش مشروط به این که با هم محرم نباشیم، نمیشه. یه مثالشونه که اثر اثری که این اثر اصلی است، یعنی اگر اینو شما بگیرید دیگه پس چه معنایی داره زوجیت مثلا اثر است. بعد مثال دومی که میزنن که به لحاظ فقهی محل اختلافه، ایشون میگن که اگر یک کسی رابطه زوجیت ایجاد کنه مشروط بر این که حق استمتاع خاص نداشته باشه از این زن، حق زناشویی نداشته باشه. میگه ما با هم همسر باشیم و شما حق زناشویی نداشته باشی. ایشون میگه اینم از اون اثر اثرایی است که باطله، چون اصلا رابطه زوجیت اثر اصلیش همون حق زناشوییه. حالا این خودش در فقه محل اختلافه که مثلا میشه در ضمن عقد نکاح این رو شرط کرد یا نمیشه شرط کرد، این خودش من. ولی ایشون این دوتا مثال رو برای این میزنه که اگر اثری اثر اصلی عقد باشه، نمیشه شما بیاید یه عقدی رو منعقد کنید مشروط بر این که این عقد بی اثر باشه، این اثر رو نداشته باشه. حالا محرمیتش روشنه که ایشون میگن شما بگید تو همسر من باشی به شرط که با هم محرم نباشیم، نامحرم باشیم، معنا نداره نامحرم باشیم. بعد برای اون قسم دوم که دیروز اشاره کردم بهش، ایشون میفهمن که اگر شما بیاید در حقیقت عقدی رو ایجاد کنید و تمام اثر اثرها رو بیاید منتفی کنید، بگید من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه نه بفروشی، نه وقف کنی، نه هبه کنی، نه مصالحه کنی، نه به صورت آریه در اختیار کسی بگذاری، نه اجاره بدی، همه اینا رو بیاید نفع کنید. اینا اثر اثر دیگه، اونی که شما ایجاد کردید ملکیته، ولی بیاید تمام این آثار رو ازش منتفی کنید. ایشون میفهمن اگه تمام این آثار رو منتفی کنید عملا چیکار کردید؟ عملا بیفایده کردید، یعنی ایجاد این ملکیت شد بیفایده. حالا میتونه تمام این آثار رو منتفی کردن به بیفایده شدن عقلی بینجامد، یعنی شما یه ملکی دارید که هیچ کار نمیتونید بکنید. اگه قرار باشه خلاصش بکنیم اینه، من این خونه رو به شما فروختم مشروط برای این که هیچ گونه تصرف و انتفاعی از این خونه نداشته باشی. میتونید اینو بگید؟ جواز تصرف اثر اثره، اونی که شما ایجاد کردید ملکیت بود، ولی من این ملکیت رو ایجاد کردم مشروط بر این که تو هیچ گونه تصرفی در این منزل نداشته باشی. این باطل دیگه، یعنی شما اونی که ایجاد کردید ولو اثر اثر است. و یا این که این اثر اثر یه جوری باشه که عرفاً بی خاصیت بشه. شما بگید من این ملک رو به شما فروختم هیچ گونه تصرفی، به شرط اینکه هیچ گونه تصرفی نداشته باشی، الا اینکه گاهی مثلا سالی 5 روز یه نفر رو رایگان تو این خونه جا بدی. نه بفروشی، نه خودت استفاده کنی، نه وقف کنی، نه مصالحه کنی، هیچی. مثلا سالی پنج روزی، ده روزی به کسی رو سکونت بدی. یعنی شما یه تصرف براش گذاشتید ها، یعنی بلا تصرف محض نکردید، ولی عرف میگه که عملا خاصیت نداره این خریدن. پس یا بی خاصیت بشه عقلا، یعنی شما یه ماهیتی رو ایجاد کردید که هیچ اثری نداره، یا بی خاصیت بشه عرفن، عرفن خاصیت نداره، خونه که ما فقط میتونیم اینقدر ازش استفاده کنیم فایده نداره. ایشون میگن در این موارد علارغم این که اثر اثر است، اما بازم باطله. بفهم
مثلا
دوتر
که شب
محرم نباشه، آره آره، آقای شهیدی قسم اول مثال زدن که محرم نباشه. آره خب مثلا وجوب انفاق هم هست، مثلا این زن شما که میشه خب باید هزینهاشو پرداخت کنید، زن شما میشه از شما ارث میبره، شما از او ارث میبرید، یعنی تمام آثار زوجیت محرمیت نیست دیگه. وقتی ایشون زن شما میشه ولو این که محرم نیست دیگه، باز نمیتونه با مرد دیگه باشه، همسر دیگه اتخاذ کنه. یعنی ما احکام و آثار دیگه داریم که به هر حال چون ایشون زوجیت داره این آثار دیگه هم هست، یعنی محرم نیست با شما. حالا اشکال در مثال هست، اصلا زوجیت غیر از محرمیت نیست. یعنی ما مفهوم زوجیت رو، اصلا زوجیت که ایجاد میشه این چی ایجاد میشه، حالا به هر حال مثال دیگه، ایشون مثال زدن به این مسئله. ولی خب من یکی دو تا حدیث براتون بخونم باز برگردیم به بحث. این بحث یه صور دیگه هم داره، ولی ببینیم که به صور دیگه. یه صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الشرط فی الاماء لا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال یجوز ذلک غیر المیراس فانها تورس و کل شرط خالف کتاب الله فهو رد. وسائل جلد 16 صفحه 267. یه از حضرت پرسیدم در ارتباط با همه که خرید و فروش شده و در شرط شده که لا تبا، فروخته نشه و بخشیدم نشه، هبم نشه و به ارثم نرسه. به هر حال عمم به ارث میرسه، وقتی صاحبش بمیره به فرزندان میرسه. حضرت فرمودن که این که نفروشه و این که هبه نکنه این خلاصه جایزه، ولی این که به ارث نرسه جایز نیست. حضرت گفتن چرا جایز نیست؟ گفتن این شرط مخالفه با کتابه. این روایت دو تا نکته داره. یه نکته اینه که حضرت بین اثر اثرها تفکیک قائل شدن. خب وقتی شما یه عمه‌ای رو می‌خرید اثرش این نیست که بتونید بفروشید، چرا؟ اثرش این نیست که بتونید هبه کنید، چرا؟ اما حضرت فرمودن اگه شرط کردید مشکلی نیست، ولی خب یه اثرش هم اینه که به ارث میرسه. حضرت گفتن این اثره نه، این نه، ولی آثار دیگه چرا؟ خب به چه دلیل؟ نکته دوم فرمایش حضرت اینه که این که به ارث نرسه این خلاف کتابه. خب این که فروخته نشه خلاف کتاب نیست؟ مگر قرآن نمیگی که ما بر اموال خودمون تسلط داریم؟ کجای قرآن میگه ما بر اموال خودمون تسلط داریم؟ اما الناس مسلطون علی اموالهم دیگه. داریم آیه ای که ازش استفاده بشه که ما بر اموال خودمون تسلط داریم؟ قاعده سلطنت از قرآن هم استفاده میشه؟ چرس. خب ولی حضرت میفهمن که میراث خلاف کتاب الله. کجا خدا گفته که عمه به ارث میرسه؟ عمومیتش. یعنی مثلا عمه میشه ماترک، درسته؟ میشه ماترک. و قرآن گفته که ماترک به ارث میرسه، اینطوری بگیم دیگه، غیر از این که چیز دیگه نیست. بسیار خوب. خب اگه در قرآن یا سنت داشته باشیم که ما تسلط بر اموال داریم، چجوری نفروختن مخالفه با کتاب نیست، ولی ارث نبردن مخالفه با کتابه. یعنی حضرت چرا میگن ارث به ارث نرسه مخالفه با کتابه، ولی نفروختن رو میگن مخالفه با کتاب نیست. اون شرط صحیحه، این شرط باطله. چی میفهمه؟ شما که حکم حق نمیخواستید بگید ها؟ ارث الزاماً باید انجام بشه، ولی بی ترخیصنه. یعنی شما میتونید بفروشید، میتونید نفروشید، هر جا که شما مرخصید میتونید انجام بدید، میتونید انجام ندید، میتونید تعهد کنید فعل را یا میتونید تعهد کنید ترک را. ولی در بحث ارث این گونه نیست. اگر شما فوت کردید و این کماکان در ماترک شما بود، شما دیگه نسبت به اون نمیتونید تصمیم بگیرید. بسیار خوب. یه روایت دیگه، روایت جمیله که همین مضمون رو داره، یه روایت دیگه هم براتون بخونم، صحیح رفاعه. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل شارک فی جاریت له و قال ان ربحنا فیها فلک نصف الربح و ان کان وزیعه فلیس علیک شیء. فقال لا ارا بهذا بأسا اذا تابت نفس صاحب الجاریه. به حضرت عرضه می دارد که کسی با دیگری شریک شدن در یک کنیزی، یک کنیزی رو خریدن که باز اینو بفروشن. بعد گفت ان ربحنا فیها فلک نصف الرب، اگه درش سود کردیم نصف سود مال تو، و ان کان وزیعه، اگر ضرر کردیم فلیس علیک شیء، هیچی بر تو نیست، تمام ضرر شما متحمل میشه. فقال لا ارا بهذا بأسا اذا تابت نفس صاحب الجاریه. حضرت فرمودن که اشکالی نداره اگر نفس صاحب جاریه با این خلاصه رضایت داره. خب ان رجل شارک فی جاریت له، یعنی یا آقا یه کنیزی داشته، یه کسی میاد تو اون کنیز صاحب جاریه شریک میشه. اذا تابت نفس صاحب الجاریه، یعنی اون صاحب اولی که دیگری اومد باهش شریک شد و در شراکت شرط کرد که اگه ضرر کردیم تو هیچی از ضرر رو نمیخوای بدی، همه ضرر با من. حضرت میفهمن اذا تابت نفس صاحب الجاریه این چنین، در حالی که عرض کردیم که مقتضای شراکت چیه. مقتضای شراکت عبارت است از این که در سود و زیان با همدیگه مشارکت دارن و سهیمن. اینجا میگه که در سود سهیمیم و در زیان سهیم نیستیم، این میشه شرط مخالف اثر عقد. خب لعل یک کسی بگه این شرط مخالف سنت هم هست. چرا مخالف سنته؟ چون سنت میگه مقتضای شراکت اینه، ولی حضرت فرمودن که اگر نفس صاحب جاریه با این خلاصه رازیست، به نظر من لا عرابه هزا بستا، من اشکالی درش نمیبینم. خب از مجموع حرفا چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که پس ما باید سه تا ضابط کلی قرار بدیم. یک ضابط اینه که اگر اون اثر شرط کردن فعل یا ترکش، چه به صورت شرط فعل چه به صورت شرط نتیجه، مخالف با کتاب باشه، این شرط باطله. مثل میراثی که امام گفتن چون مخالفه با کتاب باطله، ولی اینجا بطلانش نه به خاطر مخالفه با مقتضای با واسطه ی عقد است، بلکه به جهت مخالفت با کتابه. پس بعضی از شروط از جهت مخالفت با مقتضای با واسطه باطل نیستن، از جهت مخالفت با کتاب باطلن. اون دو قید دیگه هم دو قیدی بود که در کلام های شهیدی بود، بعضیش در کلام فقها هم متفرق هست، چون ایشون مرتب گفته بود رو من از کلام ایشون ذکر کردم. یکی این که اگر قرار باشه شرط به گونه ای باشه که کلن اون ماهیت رو بی نتیجه و بی اثر بکنه، شما بفروشید به کسی به شرط اینکه هیچ گونه تصرف درش نتونه بکنه، یا عرفاً بی اثر بکنه، این شرط هم شرط باطله. قسم سوم هم اینه که اگر ما پیدا کردیم شروطی که اصل و غایت و هدف خلاصه ایجاد یک ماهیت و حقیقتی به خاطر اون شرطه، ما خلافش رو شرط بکنیم، این شرط هم باید بگیم شرط باطل است. با این سه تا قید شرط مخالف با مقتضای با واسطه عقد میشه شرط باطل. بسیار خوب. خب این در ارتباط با مخالف با مقتضای ذات عقد، اما مخالف با مقتضای اطلاق عقد. میگن گاهی از اوقات اطلاق عقد اختزاعاتی داره، خود عقد اختزا نداره، اطلاق عقد. اطلاق عقد یعنی چی؟ یعنی اینکه شما عقدی رو بدون قید و شرطی ذکر کردید. گاهی وقتا اطلاق عقد اختزاعاتی داره. حالا اگر شما خلاف این اختزاعات اطلاق عقد شرط بکنید، آیا این شرط شرط باطله یا شرط باطل نیست؟ مثلا میگن که اگر شما عقدی رو به صورت مطلق منعقد کردید، اقتضای این عقد به صورت مطلق اینه که به هر حال این بیع شما بیع حاله، باید پولشو نقد بده. چرا؟ چون شما قید نسیه نکردید. پس اقتضای اطلاق عقد اینه که این بیع حاله. اقتضای اطلاق عقد اینه که تحویل کالا باید فوری باشه، چون شما قید نگردید یه ماه دیگه بهت میدم. اینا اقتضای اطلاق عقد. اقتضای اطلاق عقد اینه که تسلیم در بلد بیع باشه. اقتضای اطلاق عقد اینه که مثلا نقد نقد بلد باشه. پس ما گاهی از اوقات چون شروطی در عقد منعقد نکردیم، اطلاق عقد یه اقتضاعاتی دارد. حالا ما میخوایم یه شرطی بکنیم خلاف مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد، آیا این شرط شرط باطله یا شرط باطل نیست؟ مثلا ما عرض کردیم که اقتضای اطلاق عقد اینه که جنس مثلا صحیح تحویل بدیم، اقتضای عقد اینه که جنس رو با این کیفیت تحویل بدیم. حالا ما شرط کنیم که اینطوری تحویل بدیم، شرط کنیم که پولش رو با تأخیر بدیم، شرط کنیم که فلان پولو بدیم، شرط کنیم که فلان جا تحویل بدیم. اگر ما شرط کنیم خلاف مقتضای اطلاق عقد، این شرط ما شرط باطله یا شرط باطل نیست؟ دیگه تقریبا اینجا گویا اتفاق نظری که شرط مخالف با مقتضای اطلاق عقد باطل نیست، چون اون اطلاق عقد این اقتضا رو داشته، اما اگه قید می آوردید دیگه همچه اقتضایی نداره. پس چون اطلاق عقد این چنین اقتضایی رو داره، اگر شما خلاصه قید بکنید، این شرط شرط باطل نیست. شرط کنید فلانجا تحویل میدم. مثلا فرض کنید که شما میرید خلاصه جنسی رو میخرید در یه مغازه، این اون شرط میکنه که تحویل دم کارخونه، برید کیلومتر مثلا 10 از کارخونه تحویل بگیرید. خب اگر این قید نکرده بودیم، اطلاق عقد اقتضا میکرد که همونجا که محل بیع است همونجا محل تحویله، ولی این میگه که آقا من این جنس رو میفروشم مشروط بر این که بری در کارخونه خودت تحویل بگیری، یا مشروط بر این که هزینه حمل و نقلش با خودت باشه، هزینه تحویلش با خودت باشه. اینجا دیگه تقریبا محل خلاف نیست که آقا میفهمن شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نه باطله نه مبطله. بسیار خوب. یه صورتی در این مسئله، یعنی یه بحث دیگه در این مسئله باقی موند که اشاره به او لازمه، اینه که شرط مخالف با مقتضای عقد در فرض جهل احد طرفین یا دو طرف آیا این شرط بازم باطله یا باطل نیست. در اون جاهایی که گفتیم شرط مخالفه با مقتضای عقد باطل یا مبطله، اگه ما جاهل باشیم این خلاف مقتضای عقده، آیا بازم این شرط باطل و مبطله یا این شرط باطل و مبطل نیست؟ آره اون حالا بهش اشاره میکنم. صورت مسئله روشنه. من یه مثال بزنم، مثلا شما خونتون رو اجاره میدید به کسی و نمیدونید که مقتضای عقد اجاره تملیک منافع، فکر میکنید مقتضای عقد اجاره اباحه منافع. احساستون اینه وقتی من اینو به کسی اجاره دادم، یعنی اون مباح است براش استفاده کردن اما مالک منافع نیست، در حالی که عقد اجاره یعنی تملیک منافع. پس در حقیقت شما در اینی که اجاره دادید الان جاهلید از این که یک مفهوم و ماهیتی رو ایجاد کردید که اصلا اون مفهوم و ماهیت خصوصیتش اینه، نمیدونید اصلا همچی چیزی رو ایجاد کردید. فکر میکردید اجاره دادن یعنی به آقا اجازه دادیم یک سال اینجا بشینه، نمیدونستید که تملیک کردید منافع. خب حالا اگر شما در ضمن عقد اجاره همینو شرط کنید، آقا من این رو به تو اجاره میدم مشروط بر این که تو مالک منافع نباشی، فکر میکردید دارید قید توضیحی میگید، چون فکر میکردید اصلا مالک نیست، گفتید همینو من تصریح کنم به شرط این که تو مالک منافع نباشی، و فکر میکردید که واقعا اجاره ملکیت منافع نمیاره، داشتید تأکید میکردید. آیا این باطل و مبطله یا نه این شرط باطل نیست در فرض جهل؟ چجور این مثالی که من زدم میتونه همین مقتضای عقد بیواسطه باشه، این اصلا اجاره، حقیقت اجاره اینه که اونی که شما ایجاد کردید با عقد اجاره همین تملیک منافع به عوض است دیگه، این حقیقت اجاره است و شما اومدید تملیک رو ازش استثناء کردید و گفتید تملیک نباشه. خب ما باید ببینیم که دلیل ما برای بطلان این شرط چی بود. این بود که خب این که تناقضه، یعنی شما هم انشاء کردید هم انشاء نکردید، میگید من این کتاب به تو فروختم به شرطی که تو مالک نشی. خب آیا تناقض در فرض جهل هم معنا داره یا در فرض جهل معنا نداره؟ حالا جهل طرفین رو اول بگیم بعد جهل یک طرف.
این فرض مثلا شرط خود عقد نیست؟
خود عقد یعنی چی؟ عقد اجاره؟ چرا باطل؟
طرفین یا یکیش یا هر دوش مفاد عقد رو نمیدونن، این عقد هستن یا طرف هم خلاف دارن، اصل عقد باطل نیست؟ لوده شرط
مفاد عقد رو نمیدونن، یعنی خصوصیتی از خصوصیات عقد رو نمیدونن، مثلا
مفهوم دیگه مختصر اولیش
یعنی میدونه من دارم اجاره میدم. این یه بحثی آقایون میگن که در این مفاهیم شما میدونید دارید تملیک میکنید اما حقیقت تملیک رو نمیدونید چیه. من میدونید دارید تملیک میکنید، شما میدونید دارید عقد زوجیت منعقد میکنید ولی حقیقت زوجیت رو نمیدونید چیه، که اون که احکام و آثارش رو نمیدونید چیه، ولی شما میدونید که دارید زوجیت منعقد میکنید. اما اگه کسی بپرسه واقعا حقیقت زوجیت چیه تو داری منعقد میکنی، شاید خود ما هم ندونیم حقیقت زوجیت چیه، می رابطه ایست اسم زوجیت. کمان که جهل نسبت به آثار که خیلی آره، ولی نسبت به حقیقت هم، یعنی میگن اگر تو میدانستی چه رابطه ای رو داری ایجاد میکنی، مثلا رابطه ملکیت، ولی حقیقت ملکیت نمیدونی چیه، رابطه ای به نام اجاره دارید، میگه آها چه کار کردی؟ میگه اجاره دادم. پس میدونید چه کار میکنی؟ میدونی اجاره. حالا از این اجاره چی هست اصلا؟ میگه اجاره ای که ما اجازه میدیم این آقا تو خونمون بشینه یه پولی هم ازش بگیریم، ولی میدونید دارید اجاره میدید. آیا این درسته یا نه؟ عرض کردیم اگر بطلان اون شرط به تناقض برگشت، یعنی شما هم انشاء کردی هم انشاء نکردی، در حقیقت اگر شما انشاء کردی مقتضای عقد رو و شرط کردی که تحقق پیدا نکنه، یعنی انشاء نکردی اصلا، قصدشو نکردی. خب این در فرض جهل میتونی قصد کنی در حالی که شرط کنی خلافشو، چون جاهل بودی، چون جاهلی قصد ازت متمشی میشه. اجاره توهمی یعنی همون اباحه در تصرف، و همونی که با شرط محقق کردی دیگه. نه، شما اجاره واقعی دادید مشروط به یه شرطی. من واقعا به شما اجاره دادم، فرض کنین من در فرض علمم چجوریه؟ نه، حالا مثال دارم میزنم. من میدونم اجاره چیه، من میگم این خونه رو به شما اجاره میدم به شرطی که شما مالک منافع نباشید. اگه این شرط صحیح باشه چی میشه؟ یعنی شما اجاره کردید ولی مالک نیستید، فقط مباح در تصرف. من نمیدونم که شما با اجاره مالک میشید، میگم اجاره دادم مشروط بر چی؟ مشروط بر این که شما مالک نشید. میشه نتیجه همون، میشه نتیجه همون اجاره ای که شما مالک منافعش نیستید. حالا این جهل یکی دو تا صورت دیگه مونده. اللهم صل علی محمد.